على أعدائهم أجمعين. نعم يمكن أن يقال در جلسه قبل معلوم شد که ما دو دسته از روایت داریم که ظاهر یک دسته به خاطر مفهومی که دارن یا منطوق بعضی از جملاتشون اینه که عرج موجب فسخ نکاح نخواهد شد. عیوبی که موجب فسخ چهار تا بود که در نوع روایات بود، عرج جز اونا نیست. یه دست روایت هم بود که نه، عرج جز همون عیوبی است که موجب فسخ. اون وقت اینجا رسیدیم که ممکنه بگیم این دسته دوم جلو مفهوم اون دسته اول رو میگیرد و مخصص بعضی از جملات اون دسته اول هست. پس نتیجه اینه که منحصر نیست عیوب فصل به همون چهارتا، عرج هم شامل میشه. حالا نه، دنبال همین بحث میگیم که حالا که دسته دوم گفتیم قرینه است که جلو انحصار در چهارتای دسته اول رو میگیرد، بگیم قدر متیقن اینه که این نصوص عرج وقتی جلو حصر اون دسته اول رو میگیرد که عرج اون مطبعه اولش نباشه، به یک مطبعه شدیدهی برسد ولو به حد اقعاد هم نرسه. به بیان دیگر دسته اول میگن عیوب چهار تاست به حکم مفهوم یا بعضا منطوق. روایات عرض مخل جلو اینا رو بگیره، خب در اینجا ممکنه بگیم عرج مطلقا ولو هم مرحله اولش باشه، این مانع اون حصر این هم باشه جز عیوب. ممکنه بگیم نه، عرج مرحله اولش جلو اون حصر رو نمیگیره، لااقل مطبعه قویهی باید باشه. وقتی مردد بین این دو شد بگیم قدر متیقن اینه که عرجی که مرحله قویه رسید جلو اون ظهور روایات دسته اولا را میگیرد. پس حاصل مطلب این میشه که جمع بین این دو دسته از روایات باشن قول به تفسیر که اگر عرج اون مرحله اولش باشه که ضعیف خیلی کمه، اون موجب فصل نیست و نمیتونه تغییر کنه اون دسته اولا را. اگر اون مراحل شدیدترش باشه ولو به مرتبه آخر که اقعاده نرسد، جلو اون حصر رو میگیرد. این نتیجه جمع بین این دوست. حالا میگیم لعلن منهاج الصالحین، منهاج الصالحین مرحوم آقای خوئینی و آقای وحید هم حاشیه ندارن که معلوم شیخشون هم موافقن، در صفحه جلد سوم صفحه 316 در مسئله 1342 عبارتشون اینه که العیوب فی المرأه التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعا، اون عیوبی که موجب خیار زوج هست هفت تا عید قد در زن هر کدام بود شوهر خیار داره. بعد شماره میکنن به اینجا میرسن ول اقعاد، یکی از اون عیوب اقعاده. بعد برم و منهو الارجل بین، از همین اقعاد است عرجی که روشن و بین باشد. حالا اینه که مرحوم آلکوی فرمودن و منهو الارجل بین، شاید نظر شریفشون همینه که الان ما از فردیم که روایات عرج جلو حصر رو میگیرد، اما نه هر عرجی اون ابتداش باشه و اون آخرین مرحلش که اقعاد باشه. همینقدر که عرج بین هم بود، این میشه جز همون عیوب و قهرن جلو حصر رو میگیرد. خلافاً لتحریر، تحریر جلد دوم صفحه 293 و همچنین منهاج آیت الله سیستانی جلد سوم صفحه 83. در این دو کتاب شریف مسئله طوری عنوان شده که احتمال این هست که مرادش اینه که مطلق عرج از عیوبه. در همین صفحه 83 منهاج آرسستانی مفرمان مسئلتون، مسئله 262 هم هست، یثبت للزوج خیار العیبه. بعد شماره میکنن، بعد میگه مثلا که پنج عیب پنجمی که موجب خیار هست العرج، و این لم یبلغ حد الاقعاد و الزمانه. این بیان ایشون، این بیان ذو احتمالان و احتمالین است. یکی این که بگیم عرج مطلقا ولو هم مرحله اولیش باشه، این خودش عیب و موجب فسخه. احتمال مراد که مرادشون هم همونه فرمایش آقای خویی باشه، یعنی نه عرج مطلقا حتی مراحل اولیش، عرجی که بیین باشه ولو به حد زمین گیر شدن و اقعاد نرسد، همینقدر که عرج مقدار شدید و قوی بود، این میشه موجب فسخ. پس فرمایش آقای خویی که ظهورش میدیم در همینه که عرج بیین، یعنی صریح داره که عرج بیین موجب فسخ، نه اون مراحل اولیش. ولی این تحریر و منهاج آیت الله سیستانی ممکنه بگیم منظورشون عرج مطلقا، ممکنه بگیم که همون عرج بیین، با هر دو احتمال میسازه. در هر صورت حالا خلاصه اون چه در این باب عرض ذکر شد، یک، فرق بین عرج و اقعاد و زمانه. گفتیم سه تا عنوان داریم در کلمات فقها و در روایات در همین معنی حرفی، یکی عرج، یکی اقعاد، یکی زمانه. گفتیم بین اینا فرقشون این بود که عرج یه آفتی هست که مخصوص رجل و پا هست، این مرضی که در خصوص پا پیدا میشه به این میگیم عرج، و اون وقت عرج بهش اطلاق میشه لمیل رجله، به خاطر این که بعد از پیدا شدن این مرض پا از اون حالت عادی خودش یا از اون حرکات عادی خودش به مقدار انحراف پیدا میکنه، یا خود اصلا نظر فیزیکی به قول آقایون این پای مقدار کج میشه یا حرکات پا، مشی پا یه مقدار از طبیعی خارج میشه. این جمع دیدیم عرج، چون عرج لغتاً میل بود، پر عرج یه مرضیست مخصوص پا که موجب تمایل پا یا تمایل حرکت پا میشه. و اما اقعاد، اقعاد گفتیم آفتیست که غالباً در پا پیدا میشه، ولی گاهی هم در غیر پاست. منشأ آفت کمر مثلا یا عصب انسان در مغز انسان و پای انسان به حالت لنگی پیدا میکنه به خاطر اون آفتی که در کمر پیدا شده. در هر صورت با اقعاد اصلا دیگه طرف قادر بر حرکت نیست، قادر بر قیام و راه رفتن نیست. و این اقعاد گفتیم اخص است از عرج، چون عرج هم شامل می شد اقعاد را. مرحله شدید عرج اقعاد بود، هم مراحل اولی که مرحله اقعاد نمی رسید. پس عرج میشه اعم از اقعاد و اقعاد اخص از اون. زمان باز گفته شد که آفتی هست که مخصوص پا نیست، آفت شمال حیوانات، چه انسان و چه غیر انسان، ممکنه در دست، در چشم، در پا، در کمر پیدا بشه. علی حال آفتی که زمان طولانی برش بگذره میگیم زمانه. زمانه میگیم چون زمان زیادی هست که این عضو از بدن این حیوان یا انسان مبتلای به این آفت شده. اون وقت این زمانه از حیث زمان اخص است از عرج و از اقعاد، چون در زمانه طول زمان شرطه، باید مثلا چندین سال این مرض باشه تا بهش کنیم زمانه زمینگیر شده مثلا. اما در اقعاد طول زمان دیگه لازم نیست، دیروز ممکنه مبتلا به این مرض شده، شد اقعاد. در عرج هم طول زمان لازم نیست. پس اقعاد و عرج هم می سازن با طول زمان و هم با کوتاهی زمان، اما زمانه حتما درش طولانی بودن زمان شرطه. پس از حیث زمان زمانه اخص از اقعاد و عرجه، ولی از حیث محل زمانه اعم است از اقعاد و عرج، چون اقعاد و عرج مال انسان بود و غالبا مرض مربوط به پا بود نه مربوط به چشم. اما زمانه ممکنه در غیر انسان باشه، ممکنه در پا، ممکنه در چشم، ممکنه در دهان انسان باشه. از نظر مکان زمانه اعم از اقعاد و عرج، از نظر زمان چون درش طول قرار گرفته اخص از این دو. و همچنین گفته شد کار عرج عیب است مطلقا یا عیب نیست مطلقا یا تصیل کسی قلبو. این مطالب در نوح ده یازده بیان شد که فرق بین عرج و اقعاد و زمانه، و عرج هم مطلقا عیب است یا مطلقا عیب نیست یا تفصیل، در نوح ده، ده یازده، در نوح و ده یازده بیان شد. در دو روز بود، نوح یازده و ده یازده. دو دلیل بر این که عرج عیب هست مطلقا، یه طایفه از زوایات بود، و دلیل بر این که عیب نیست مطلقا طایفه دیگری از زوایات بود که دلیل بر حصر بودن. گفتن عیوب منحصر به چهار تاست و عرج جز اونا نیست. پس دلیل بر این که عیب هست مطلقا طایف از روایات به روایات عرج دلیل بر این که عیب نیست مطلقا روایات حاصل بود و جمع بین این دو دستم دلیل بر قول به تفصیل بود که اخیراً امروز هم بیان شد. این مطلب که دلیل این سقول اینها بودن در تاریخ 12، 13، 14، 11 بیان شد، هم در 12، 11، هم در 13 و هم در 14 اشاره شد. سه آخرین مطلب مختار خود ما همین قول به تفصیل شد که جمع بین روایات بود که نگیم عرج عیب هست، اما نه اون مرحله اولی که تنی مثلا میلنگه زن و عیب نیست، یه مرحله شدیدتری باید برسن ولو به حد اقعاد هم نرسد، که مختار عده از بزرگان هم در زمان خودمون همین بود، در 11 و 15، 11 بیان شد. عیب بعدی رتق، حالا او بحث آخری سال شاید بعد برسیم که اگر بعد پیدا شد یا قبلش من بشه نه دیگه ترازه میکنیم که آخه ایک آدی زمین گوند اصلا نیمتر دیگه حرکت کنه با چهارده سوی را مثلا یا با این چهار چرخ ها را هره. بله خب یعنی مرحله شدید مثلا دو قسمه، یه مرحله است که اصلا نمیتونه حرکت بکنه با این چارچار خوب با اینجا باید داره دیگه اصلا نمیتونه بلند میشه به هیچ عنوان، اما گاهی است که بلند میشه ولی به زحمت با اصلا ممکنه مثلا را بره، مرحله شدید شده دیگه. پس مرحله شدید گاهی مرحله اقعاد گاهی مرحله اقعاد نیست، که خیال میکنم جامع المقدمه جامع المقاصد هم میگه که مرحله شدید لازم است اقعاد هم باشه، مرحله شدید است که بود بازم مرض خواهد بود ولو اقعاد نباشه. اقعاد من بله گفتیم که قادر بر نهوض نیست، بر اقعاد این بود که لا یقدر علی النهوض، بر اقعاد این بود اما در عرض شدید نبود. بله اما عیب بعدی رتق، این هم یکی از عیوبیست که بحث شده که موجب فسخ هست یا نیست. شرایطی می فرماید وقیل الرتق، احد العیوب المسلطه علی الفسخ و ربما کان ثوابا ان منع الوطیه اصلا لفوات الاستمتاع اذا لم یمکن ازالته او امکنه و امتنعت من علاجه. این تمام فرمایش شرایط درباره رتق به مطلب همین عبارت ایشون میفرمایند که بعضی گفتن رتق هم یکی از عیوبی است که موجب تسلط بر فسخ نکاح میشه، که اگر زن مبتلا به رتق بود مرد حق پس نارد. این قیله بعد خودش صاحب شده میگن که ورب ما کان از ثوابن، این حرف بعید نیست که حرف درستی باشه به شرط این که من کند وقتی رو اصلا که در حدی باشه رتک اصلا دیگه وقتی ممکن نیست. خب اگر به این مرحله رسید چرا عیبه؟ لفوات الاستمتاع، چون اون نتیجه نکاح استمتاع دیده از این رفته. ولذا هست که به این مرحله اگر رسید عیب و الا اگر به این مرحله نرسید عیب نیست. خب که این اگر به این مرحله رسید این عیب موجب فسخ اذا لم یمکن ازالته، در حدی است که بدون مراجعه به دکتر ظاهر شدن مقاربت ممکن نیست، یا اگر ممکنه ومتن من علاجه خود زن اقدام نمکنه راضی نمیشه که این مرض معالجه بشه. اگر رتق در این مرحله بود که قابل علاج نبود یا قابل علاج زن است اما زن حاضر نیست زیر تیغ جراحی دکتر قرار بگیره، مثلا اون وقت میگیم که عیبه. پس بعضی فرمودن رتق عیبه مطلقا کنه، شرایع فرمود این حرف هست درست نیست اگر چنانچه مانع مقاربت باشد مطلقا و قابل معالجه هم نباشد. نظیر همین فرمایش شرایع هست جامع المقاصد جلد 13 صفحه 243. متن جامع المقاصد هم مفادش همین مفاد شرایع، عبارت متن جامع المقاصد اینه که و اما رتق فهو، این امتیاز این عبارت با شرایع اینه که اینجا رتق معنا میکند، تاکه در شرایع رتق را معنا نکرد. و اما رتق فهو ان یکون الفرج ملتهما لیس فیه مدخل للذکر، به همشارت پیدا کند و یوجب الخیار مع منع الوکیه، ولم تمکن یا تمکن ازالته، هم تو میکنی ازالتو مانع وطی باشه و معالجش هم ممکن نیست. او امکن فمتنعت، یا معالجش ممکنه ولی خود زن راضی نیست. بعد اضافه میکنن ولیس لهو اجبارها علی ازالته، و نیست برای شوهر این زن اجبار این زن بر ازاله این رتق، یعنی اگر زنی مبتلا به این مرض شد اون وقت این و حاضر نشد معالجه بکند یا معالجه ممکن نشد موجب فسخ. و اگر خود زن راضی معالجه نشد شوهر حق اجبار نداره که مجبورش که حتما باید معالجه کنه، نه شوهر یک همچه حق نداره. اگر زنی مبتلا به این مرض شد حق خیار با شوهر هست، اگر چنانچه این مرض زایل نشود و یا این که ممکن نباشد زوالش، این هم فرموشی شد. خب از کلمات آقایون همون جوری که از این عبارت جامع المقاصد در صفحه 244 و همچنین عبارت جواهر جلد 3 صفحه 337 از کلمات آقایونی که نقل شده است از مجموع استفاده میشه که هیچ خلافی نیست در این که رتق موجب خیار هست. در اصل این که عیب است و موجب خیار اختلافی نیست. چرا اختلافی نیست و موجب خیاره؟ به خاطر این که مقصود از نکاح که مقاربت هست با وجود این عیب امکان نداره اصلا، چون استمتاع که هدف نکاح ممکن نیست، از این جهت اومد حق فصل دارد. پس در اصل این که موجب خیار هست تردیدی نیست. انما الخلاف در تعیین اون رتقی است که موجب خیار هست، در این اختلافه که رتق که موجب خیار هست در چه حدی اگر بود موجب خیار هست. اینجا دو قوله، یکی این که استمتاع فوت بشه مطلقا، اگر رتق در حدی بود که به هیچ عنوان دیگه قابل استمتاع این زن نیست، اینجا میگیم که موجب خیاره. یا نه، رتقی که موجب خیاره اعم از اینه که دیگه قابل استفاده نیست، یا قابل استفاده است نه به نحو کامل، به نحو ناقص قابل استفاده است. اینجا دو قوله، عده میگن رتقی موجب خیاره که اصلا قابل استمتاع دیگه نباشه زن، عده میگن نه، رتق همینقدر قابل استمتاع نباشد یا به نحو ناقص باشد به نحو کامل نباشد، در هر دو صورت موجب خیار هست. نسب الجواهر الاول الى المسالک، جواهر اون قول اول را که رتق در صورت موجب خیار هست که به طور کلی و مطلقا، مطلقا باید معلوم شه یعنی چه، مطلقا و به طور کلی استمتاع ممکن نباشد. جواهر صفحه 338 این قول رو نسبت میدن به مساله. عبارت جواهر اینه که فما فی المسالک من نفی الخیار مع عدم بلوغ الارتقاق، حد المنع من الوعی، ولو لصغیر الآلت فی غیر محله. اینی که مسالک فرموده ارتقاق موجب و رتق موجب خیار هست که به هیچ عنوان دیگه قابل استمتاع این زن نیست، ولو برای کسی که به قولشون صغیر العلات هست، یه بچه مثلا 10 ساله 15 ساله مثلا، در هر صورت اگر در این حد بود که اصلا مقاربت ممکن نیست موجب خیار هست. و اما قول دوم که نه، اگر موجب استمتاع است اما نه به نحو کامل، به نحو ناقص، بازم موجب خیار است. این قول را خود جواهر قبول دارد و اختار الجواهر نفسه از ثانی این قول دوم را. و همچنین جامع المقاصد صفحه 245 ایشون هم قول صاحب قول دوم را قبول دارن که رتق موجب خیاره، اما از این که هیچ قابل مقاربت نباشه این زن یا قابل مقاربت باشه به طور ناقص، در هر دو صورت خیار دارد. و نسبت هم داد جامع المقاصد. این قول یعنی این را که هیچ قابل مقاربت نباشه به مبسوط شیخ فرموده. شیخ مثل تقریبا مسائل قاعده کراتر در وقتی موجب خیاله که اصلا قابل مقاربت نباشه، ولی خود جامع المقاصد میگه از سواب اینه که نه، اگر به نحو کامل هم قابل نبود بازم موجب خیال است. پس طرح قصه این که در مسئله دو قوله، یکی این که رتق موجب خیال هست در وقتی که به هیچ عنوان مقاربت ممکن نباشه، دو این که موجب خیال هست چه مقاربت اصلا ممکن نباشد چه ممکن باشد به طور ناقص. در هر دو صورت موجب خیال هست و ادله آقایان انشاءالله فردا.